بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول قاعده لازرر، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
آن الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که استعمالات باب مفاعله ضرر چه مصدرش باشد که عبارت از ضراره و چه صیغه های مختلف دیگر در قرآن کریم در مواردی است که عنوان مفاعله مطرح نیست، عنوان بین اسمینی مطرح نیست، عنوان ضرر مالی یا ضرر جسمی و بدنی هم مطرح نیست، بلکه یک ضررهای دیگری است مربوط به جهات دیگر. حالا اون جهات دیگر مختلفه و متنوع. دو تا از آیات که کلمه ضرار درش به کار رفته بود این رو ملاحظه فرمودید. آیات مختلف دیگری هم هست که من یک آیه دیگرش رو عرض می کنم، بقیه آیات رو هم خودتون مراجعه بفرمایید. اونام به همین سبکه و همین معنا درش هست. یک آیه این آیه شریف هست، لا تزار رو والدتون به ولدها ولا مولود الله به ولده. این آیه در تفسیرش اختلافه که این لا تزار والدتون به ولده ها ولا مولود الله به ولده آیا مقصود چیه؟ بعضیا در تفسیر این آیه میگوین مادری رو در رابطه با ولدش نباید مورد ضرر قرار داد، نباید مورد همین ناراحتی قرار داد، و همینطور پدری را در رابطه با فرزندش. که در حقیقت این آیه دو تا لا تزار درش هست. کسی نیاد بگه خب این بین پدر و مادره، پس این عنوان بین اثنینی داره. نه، دو تا لا تزار در کاره. یکی مربوط به والد است نسبت به ولدش، یکی مربوط به والده که این آیه از والد تعبیر به مولود له کرده، یعنی اون کسی که این بچه به نفع او متولد شده، اون مردی که این فرزند به نفع او متولد شده دو تا لا تزاره و هر کدامش استقلال داره، که انه اینجوری گفته لا تزار رو والدتون به ولده ها، و مستقلن گفته ولا تزار رو مولود له به ولده. گرچه مسئله ولد بین والد و والده مطرحه، ولی عنوان لا تزار در رابطه با یکی گفته شده، در یک جمله در رابطه با والده است، در یک جمله در رابطه با والده، که آیه ازش تعبیر به مولود له کرده. اما یه تفسیر دیگری داره این آیه، که این تفسیر چند تا روایت درش وارد شده و ما یکی از اون روایاتی که در تفسیر این آیه وارد شده و آیه رو طور دیگری معنا میکنه، مسئله ضرر رو در رابطه با ولد نمیبینه، گرچه اون احتمال اول هم همون معنایی رو که ما میگفتیم دلالت داره، برای اینکه اگر مادری رو فرزند از بچهش جدا کردن، این که خسارت مالی به او توجه پیدا نمی کنه، این که خسارت جسمی به او توجه پیدا نمی کنه، بلکه یک ضرر عاطفی متوجه او می شود. اما خب حالا روایاتی وارد شده و آیه رو طور دیگری تفسیر کرده، که ما یکی از اون روایات رو عرض می کنیم. ضمناً هم نمی خواهیم حالا بحث تفسیری در این آیه داشته باشیم و ببینیم آیا حق با تفسیر اوله، حق با تفسیری است که این روایات دلالت داره، یا احتمالات دیگری هم ممکنه در آیه جریان داشته باشه. روایت اینه: عن ابی صباح الکنانی عن ابی عبدالله علیه السلام. این روایات نوعاً در تفسیر برهان و در تفسیر نور الثقلین یا نور الثقلین، در این دو کتاب که تمام روایات تفسیریه جمع آوری شده هست، و البته تفسیر نور الثقلین خب مدارک روایات هم مشخص کرده که این روایت از کدام کتاب اخذ شده، از کدام منبع گرفته شده. در تفسیر نور الثقلین مدارک رو نقل میکنه، اما در تفسیر برهان دیگه اشاره ای به مدارک نداره. عن ابی صباح الکنانی عن ابی عبدالله علیه السلام قال، ابو صباح میگوید سألته عن قول الله لا تزار رو والدتون به ولدها ولا مولود الله صادق صلوات الله علیه، از تفسیر این آیه شریفه سوال کردم. فقال، در رابطه با لا تزار رو والدتون به ولده ها، این روایت اینجوری معنا میکنه: کانت المراز او مما تدفع احداهن الرجل اذا اراد الجماع. تقول لا ادعوک اینی اخاف ان احبل فاقتل ولدی هذا الذی ارضعه. این روایت اینجوری معنا می کند، میگه مادرهای شیردهی بودند و بچه های شیری داشتند که اینها از شیر مادرها استفاده می کردند. بعد در این ایام شوهرشون ازشون تقاضای مجامعت می کرد. اینها تقاضای شوهر رو نمی پذیرفتند، تقاضای شوهر رو نمی پذیرفتند و دلیل می آوردند که ما ممکنه در خلال اینکه بچه شیرده داریم ثانیاً حملی برای ما پیش بیاید، که خب طبعاً نتیجه حمل این میشه که شیر از بین میره و تا یک مدتی بیشتر دوام پیدا نمی کنه. اون وقت این مادر اینجور میگفت من برای ترسی که در رابطه با این بچه دارم خلاصه نمیتونم به تقاضای تو جواب مثبت بدم، برای اینکه احتمال میدم این بچه شیرخوار در اثر این مجامعت و حملی که به دنبال او تحقق پیدا میکنه این از بین بره به واسطه نداشتن شیر و نداشتن غذایی که بتونه ازش استفاده کنه. کانت المراز او مما تدفع احداهن الرجل اذا اراد الجماع تقول لا ادعوک. حالا در این چیز این رو داره، یعنی من تو رو رها نمی کنم، یعنی خلاصه نمیگذارم که ارتباط با من پیدا بکنی. اینی اخاف ان احبل فاقتل ولدی هازا الذی ارزه او. از اون طرف و کان الرجل تدعوه المرأه، گاهی مطلب عکس می شد، همین زن شیرده خودش تقاضا می کرد از شوهر این معنا رو. اون وقت فیقول شوهر اخاف ان اجامعک فاقتل ولدی، من ترس دارم که همون مسائل پیش بیاد و دنبال مجامعت حمل و در نتیجه بچه به واسطه نداشتن شیر از بین بره. فیدعها ولم یجامعها. اینجا فنه الله عز و جل عن ذلک ان یزار الرجل المرأه والمرأه الرجل. این آیه ولا تزار والدتم به ولدها در حقیقت نهی از این معناست، یعنی که ان خداوند به مردها میگه که عرض میشود که شما نمیتونید برا خاطر ولد او یک ضرری به زن بزنید، یا به زن میگوید برا خاطر ولد نمیتونید ضرری به شوهر بزنید. این ضرری که در اینجا متوجهه همون زیقیست که بر اثر غریزه جنسی در کاره، و همون فشاری است که از ناحیه طغیان این غریزه مطرحه و الا ضرر دیگری مالن یا جسمن در اینجا تحقق نداره. آیات دیگری هم هست که اون آیاتم تقریبا همین معنا در این مفاعله ضرر مطرح کرده. و اما روایت سمرت ابن جندب، اونم خودش یکی از ادله ماست. در روایت سمرت ابن جندب، البته در بعضی از نقلهاش، رسول خدا صلی الله علیه و آله صغرا و کبرا بیان کردند. اول فرمودند که ما اراک یا سمره الا مزارن ولا ضرر ولا زراره. خب از این تعبیر رسول خدا معلوم میشه که موضوع سمرت ابن جندب داخل در لازرار بوده، نه داخل در لازرر بوده، برای اینکه زرار مصدر مفاعل است. رسول خدا میفرماید ما اراک یا سمره الا مزارن، عنوان مزار مفاعله ای رو منطبق بر سمره کرده و استشهاد به لازرر و لازرار دلیل بر این است که لازرار رو رسول خدا در مورد سمره میخواسته منطبق بکنه. خب حالا سمره چی کار میکرده که عنوان مزار برش منطبقه؟ آیا اون رجل انصاری صاحب باغ که زن و بچه اش در جلوی در باغ زندگی می کردند، این ضرری به سموره رسونده بود که سموره به عنوان پاداش ضرر و جزای بر ضرر اون عمل را از خودش نشان داد؟ یا اینکه نه، سموره اون عملش عمل ابتدایی بود، این وارد می شد ده عرض می شود در باغ بدون اینکه استیزان بکنه، گاهی زن و بچه این انصاری بیچاره سرشون باز بوده، دستشون باز بوده، بدون اینکه اعلام بکنه و اطلاع بده، بدون یا الله وارد می شده. خب اینجا چطور رسول خدا عنوان مزار رو بر سمره منطبق کرده؟ از اینجا می فهمیم که مزار مفاعله بین اثنینی نیست و می فهمیمم که ضرری که در کار بوده ضرر مالی و جانی نبوده، بلکه ضرر ایمانی بوده، ضرر آبرویی بوده. این رجل انصاری بیچاره هی التماس می کرده اعلام بکن و اطلاع بده، اونم گفت نه، این درخت چون مربوطه به منه و در این باقه، من حق دارم بدون اینکه اعلام بکنم وارد باغ بشوم. پس در حقیقت اولا ضرر ضرر بین اثنینی نبوده و ثانیا ضرر متوجه از ناحیه سمرت ابن جندب یک ضرر ایمانی و ضرر آبرویی بوده، نه ضرر مالی و جانی، برای اینکه سمره نه در مال انصاری نظر داشت، نه خسارت جانی به او متوجه می کرد. لذا هیچ تردیدی با ملاحظه آیات و روایات و جمعی از کلمات لغویین هیچ تردیدی برای انسان باقی نمی ماند. لا ضرر و لا ضرار دلیل بر کندن درخته، نه اشکال به کندن درخت. میگم به استناد لا ضرر درخت و کندن، لا ضرر قبل از مسئله کندن درخت علته. یعنی رسول خدا میگه این که من گفتم برو درخت رو بکن و پیش چشم این بینداز، دلیلش لا ضرر و لا ضراره. شما میخوای لا ضرر و لا ضرار عکس ازش استفاده بکنی. بالاخره روایات و آیات این معنا رو به ما عرض میشود میفهمانند و ما رو ارشاد میکنند. چی؟ بلندتر بفرمایی؟ خب پس اشکال به دیوار. نایمده باشه و در یه روایت دیگری که اونم کلم و سقست آمده، در مرسله نیست. بله بله این هست در خود موثقه، من خودم توجه داشتم در موثقه نبوده این معنا، ولی این تعبیر تعبیر غلط نیست. یک وقت گوش بدید، نه استدلالمونم درست. یک وقت ما میخواییم بگیم که روایت از نظر سند مناقشه داره، یه وقت میخواییم بگیم روایت اصلا غلط تعبیر کرده. هیچ کس نیومده این تعبیر رو تعبیر غلطی بدانه که عنوان مزار تطبیق بشه بر سموره. این عنوان رو هیچ کسی نیومده تخته کنه بگه این مثل این میمونه که منصوب رو مرفوع کردن و مرفوع رو منصوب کردن، ذهبه رو در جای ضربه به کار بردن، جای این حرف ها نیست. و الا در خود موثقه کلمه مزار میدونم وجود نداره. عرض میشود که با ملاحظه آیات و روایات و جمعی از کلمات لغویین غیر از نهایه ابن عسیر، تقریبا این معنا برا ما روشنه. دو مطلب: یکی این که لا ضرر و لا ضرار جنبه تأکیدی نداره. اینطور نیست که لا ضرر و لا ضرار مثل دو تا لا ضرر باشه که یکیش به عنوان تأکید دیگری و تأیید دیگری آمده باشه. نه، مسئله اینطور نیست، بلکه ضرار با ضرر از نظر معنا مختلفه. جهت دومی که روشن شد این بود که اختلاف ضرار و ضرر در جنبه مفاعلی و ثلاثی مجرد نیست، که ضرر معنای ثلاثی مجرد رو داشته باشه و ضرار معنای مفاعلی بین اثنینی رو داشته باشه. نه، این اختلاف به این جهت ارتباط نداره، بلکه اختلافشون اختلاف حقیقیه. ضرر عبارت از خسارتهای مالی و جانیه، اما ضرار عبارت از خسارت هایی است که در غیر مسئله مال و جان مطرحه. حالا مربوطه به عرض می شود که ایمان و اعتقاد باشه، مربوط به آبرو و حیثیت باشه، مربوط به عواطف انسانی باشه، مربوط به غرایز جنسی و امثال ذلک باشه، همه اینها عنوان ضرر درش وجود داره. اون چه ضرر غیر مالی و غیر جانی باشه کلمه ضرر درش به کار می رود. اینم یک بحث در مفردات لا ضرر و لا ضرار. حالا یک بحث مشکلی در این جمله ترکیبیه داریم. خب ضرر معناش معلوم شد، ضرار معناش مشخص شد، اما لا ضرر یعنی چه؟ لا ضرار یعنی چه؟ این جمله لا ضرر، جمله لا ضرار، این معناش چیه؟ این دیگه از بحث‌های مهمی است که در باب لا ضرر و لا ضرار مطرحه. دیروز ما عرض کردیم که از کلام ابن عسیر در نهایه استفاده می شود که ایشون لا رو لا ناهیه قرار داده، گفته لا ضرره یعنی لا یجوز و ان یضر الرجل اخاه فینقصه شیئا، و لا ضرار هم همینطور، و لا یجوز و ان یجازی الرجل و الرجل علا ضرره. لا رو لا ناهیه گرفته و عنوان لا ضرر و لا ضرار رو در حقیقت یک حکمی مثل لا تشرب الخمر و لا مثلا سایر محرماتی که در کاره. ظاهر این است که این از نظر حتی ادبی درست نباشه. لا ناهیه باید سر فعل در بیاد، برای اینکه نهی متوجه به فعله، نهی مثل امر میماند، همونطوری که امر توجهه به فعل داره، نهیم متوجه فعل خواهد بود. اون وقت این خیلی خلاف ضرره، با اینکه ظاهرش این است که لا متوجه به ضرره، بیایم اینجا یک فعلی رو در نظر بگیریم و یک فعلی رو در تقدیر بگیریم، و یا اینکه نه اصلا ضرر رو ببریم و جنبه فعلی بهش بدیم، بگیم لا ضرره یعنی لا یضر الرجل اخاه، باید یه همچی کاری بکنیم، و الا ما چطور میتونیم لای اینجا رو لا ناهیه بگیریم؟ لا ناهیه که سر مصدر و اسم مصدر در نمیاد، ضرر یا مصدر یا اسم مصدر، ضرارم که مصدر باب مفاعله بود، مصدرم که شما اسم میدونید مصدر رو، اون وقت چطور لا ناهیه توجه به اسم پیدا بکنه؟ و شما بخواید اسم رو بردارید و قیافه فعل بش بدید، بگید این ضرر یعنی یضر رو، زرار یعنی یزار رو باید اینجوری بگیم، ولو حالا معنای مفاعلی ابن اسیرم درست باشه، اما زرار رو ما چطور میتونیم معنای یزار رو به او بدهیم؟ و در نحوم میگن مصدر گاهی به معنای اسم فاعله و گاهی به معنای اسم مفعوله، اما اینکه مصدر یک معنای فعلی داشته باشه، چه فعل ماضی و چه فعل مضارع، این اصلا با ادبیات ما هیچ سازگار نیست. لذا این احتمال، یعنی این معنایی که ابن عسیر در نهای کرده و لای اینجا رو لای ناهیه قرار داده، به حسب خود ترکیب و ظاهر ترکیب این معنا معنای صحیحی نخواهد بود. پس چه بگوییم؟ همونطوری که بزرگان ما تقریبا متوافق بر این معنا هستند، اینا لا را لا نافیه و نفی رو هم نفی جنس میدونن. لا رجل فی الدار، خب لا رجل با لا ضرر هیچ فرق بین بزرگان رده بالای ما در معنای لا ضرر و لا ضرار. قبل از همه و استاد همه مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف در همین کتاب رسائل وقتی که لا ضرر رو میخواد معنا بکنه، درست دقت بفرمایید، ایشون اینجوری معنا میفرماید، میفرماید لا ضرر رو اگر ما بخوایم معنای حقیقیش رو در نظر بگیریم، بگیم هیچ ضرری وجود نداره، هیچ ضرری در اسلام تحقق نداره. خب ما میبینیم این همه عرض میشود احکام ضرریه وجود داره، این همه ضرر به حسب واقع تحقق داره، ما نمیتونیم لا ضرر رو مثل لا رجل فی الدار که یک معنای حقیقی داره و معنای حقیقیش هم این است که اگر به حسب واقع در دار مصداقی از رجل تحقق نداشته باشه، عنوان لا رجل فی الدار به معناه الحقیقی صادقه. آیا همونطوری که در معنای حقیقی لا رجل ما یک واقعیتی رو میبینیم که هیچ رجلی در دار وجود نداره، در این مثلا لا ضرره، آیا در اسلام هم هیچ ضرری وجود نداره؟ هیچ حکم ضرری به حسب واقع وجود نداره، یا اینکه باید اینجا یک مجازی رو مرتکب بشیم که حالا کیفیت این مجاز رو عرض می کنیم. باید اینجوری بگیم معنای لا ضرر اینه، یعنی لم یشرع الشارع حکما ضرریا، شارع حکم ضرری جعل نکرده. لا ضرر یعنی لا حکم ضرری، لا مجعول ضرری، چیزی رو که شارع جعل کرده باشه، چیزی رو که شارع عرض می شود شرعیت به او داده باشه و ضرری باشه، همچه چیزی رو شارع جعل نکرده. نه در احکام تکلیفیه و نه در احکام وضعیه. شما اگر ملاحظه کردید، دیدید که در یک زمستان سردی اگر بخواهید مثلا با آب سرد موجود وضو بگیرید، تحقیقا یک کسالت شدیدی پیدا خواهید کرد. اینجا میگیم لم یشرع الشارع الوضوء الضرری و لم یحکم به ایجاب الوضوء الضرری، شارع حکم به وجوب وضوء ضرری نکرده و وضوء ضرری، غسل ضرری و امثال ذالک رو بر شما ایجاب نکرده و تشریع نکرده است. و همینطور در احکام وضعیه، که یکی از احکام وضعیه که شما در کتاب خیارات مرحوم شیخ باش برخورد کردید، مسئله خیار قبن، که دلیل عمده خیار قبن همین لا ضرر و لا ضراره. و شیخ اونجا اینجوری توجیه می‌فرماید این معامله قبنیه که بین زید و عمرو واقع شده، اگر ما بخوایم بگیم این معامله قبنیه لزوم داره، مثل سایر معاملاتی است که درش وفاء به عهدیه بر لزومه، این لزوم در معامله قبنیه مستلزم ضرر بر مقبونه. اگر مقبون نتونه معامله قبنیه رو فسخ بکنه و معامله برش واجب الوفا باشه، این یلزم منه الضرر. خب اون وقت اینجا اینجوری معنا میکنیم، میگیم لم یحکم الشارع باللزوم فی المعاملت القبنیه. شما درسته که احل الله البیع دیدید، درسته که اوفو بالعقود رو ملاحظه کردید، لکن بدانید که اونجایی که وفاء به عقد مستلزم ضرره بر احد متبای عین باشه، اونجا شارع ایجاب وفاء به عقد نکرده و معامله رو لازم قرار نداده. پس مرحوم شیخ می‌فرماید که این لا ضرره معناش این است که لم یجعل حکم ضرری سواء کان حکما تکلیفی یا ام حکما وضعی یا. و می‌فرماید این استعمال مجازیه. حالا نحوه مجاز بودنش چجوریه؟ آیا مجاز بودنش از باب این است که ما مسبب رو در سبب استعمال کردیم؟ چون حکم سبب برای ضرره، لزوم معامله سبب للضرر، وجوب الوضوء در هوای سرد سبب للضرر. بگیم شارع لفظ موضوع للمسبب را در سبب استعمال کرده، یعنی فرموده لا ضرر و مقصودش این است که سبب ضرر رو جعل نکرده و موجب ضرر رو به شرعیت نداده. آیا از این باب مسئله مجازیت مطرحه؟ یا اینکه نه، مرحوم شیخ میخواد مجاز در تقدیر بگوید، بگوید اینجا چیزی در تقدیره، ما باید چیزی را حذف کرده باشیم و مجازیت در رابطه با اون حذف و در رابطه با اون اضماره. ممکن هم هست که مرحوم شیخ همون حرف سکاکی رو در باب استعاره زده که بخواد اینجا یک حقیقت ادعاییه درست بکنه، که حقیقت ادعاییه باطنش مجازه لکن صورتش عنوان حقیقته، همونطوری که سکاکی در استعاره که استعاره یکی از اقسام مجازه، منتها سکاکی در اون مجازی که علاقش مشابهته که ازش تعبیر به استعاره میشه، اونجا حقیقت ادعاییه رو مطرح کرده. لکن بعضیا در تمام مجازات و انواع مجازات حقیقت ادعاییه رو مطرح کردند. حالا این بیان شیخ و این اجمالی که ما در نحوه مجازات ذکر کردیم، این حالا یک مطلبی است در لا ضرر و لا ضرار، لکن مطالب دیگری هم هست که عمدش مطلبی است که مرحوم محقق نائینی علی الله مقامه الشریف بیان کردن. کلام ایشون رو ان شاء الله مطالعه بفرمایید برای روز شنبه.